أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. عليكم السلام. رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قائلین به عدم جواز عدول بود. عرض کردیم قائلین به عدم جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی چند دلیل اقامه کردن. دلیل اول در جلسه گذشته بیان شد. محصل دلیل اول این بود که جواز عدول مستلزم علم به مخالفت قطعیه عملیه در بعضی از موارده. خب دو نمونه رو و دو مثال رو عرض کردیم که چنانچه کسی که به یک فتوایی اخذ کرده اگر بخواد بعدن از اون فتوا عدول بکنه این مستلزم مخالفت قطعیه عملیه است، چون علم دارد و یقین پیدا می کند که یا اون عملش باطل بوده و یا این عمل، و در مورد دیگری هم که علم تفصیلی پیدا میکنه. این تفصیلش دیروز گذشت. اما پاسخی که به این دلیل میشود داد یک پاسخ نقضی و یک پاسخ حلی است. اما پاسخ نقضی این است که ما این دلیل را به مواردی نقض می کنیم که عدول در اون موارد نه تنها جائز بلکه واجبه، ولی معذالک کسی این اشکال رو نکرده که مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است. فرض کنیم اگر کسی داره از مجتهدی تقلید میکنه، در این میان پی برد به این که فرد دیگری اعلم از این مرجع تقلیده، خب اینجا طبق فتوای مشهور نه تنها عدول جائز بلکه واجبه، این باید مرجعش را تغییر بده و از اعلم تقلید بکنه. خب اینجا اگر این شخص به فتوای اولی عمل بکنه و بعد به اعلم عدول بکنه همین مشکل پیش میاد. فرض کنیم اون مجتهد اولی قائل به وجوب قصر بوده، این مجتهد دوم که اعلم است قائل به وجوب اتمام. در همون مسئله‌ای که گفته شد من سافر اربعة فراسخ، مسافرت کرده چهار فرسخ، شب هم میخواد بیتوته کنه، بنای بازگشت نداره. اینجا فرض کنیم مجتهد اولی گفته این نمازش شکست است، مرجع تقلید دومی که این حالا بهش عدول کرده گفته این نماز تمامه. خب این حالا تا حالا نماز شکسته خون، مثلا نماز ظهر و عصرش رو شکسته خون، الان شب شده عدول کرده به مرجع تقلید اعلم. این مرجع تقلید اعلم میگه وظیفه این مسافر نماز تمامه. خب اینجا ما یقین داریم یکی از این دو نماز مطابق با واقع نیست، یا نماز ظهر باطله یا این نماز مغرب و نماز عشا باطله. پس علم به مخالفت قطعیه در اینجا هست، مخالفت قطعیه اجمالی، یا نماز ظهرش باطله یا نماز عشا، معذالک عدول را واجب شمردن. خب اگر این یه مشکل بود در این موارد شما پاسختون چیه؟ اگر علم به چنین مخالفتی مشکل تلقی بشه، خب در این مورد چرا خود شماها حکم به وجوب عدول به مرجع اعلم میکنید؟ نقض دیگر، فرض کنیم اصلا مسئله اعلمیت در کار نیست، مرجع تقلید اولی میمیرد یا خدای نکرده فاسق میشه یا جنون بر او عارض میشه، یعنی اموری برای این مرجع تقلید پیش میاد که از صلاحیت تقلید خارج میشه. خب اینجا شما میگید عدول بکنه، خب این که عدول میکنه به مرجع تقلید دوم، اینجا همین مشکل پیش میاد، چه بسا فتوای اولی قصره، فتوای دومی اتمامه، این عملش به فتوای دوم در حالی که قبلا به فتوای اولی عمل می کرد مستلزم علم به مخالفت قطعی است. اینا موارد نقضی است که به این مستدل میشه ذکر کرد. باشه، اصلا فرض ما نیست، اصلا ما میخواییم بگیم نقض داریم میکنیم. دلیل چی بود؟ دلیل این بود چرا عدول جایز نیست. مستدل گفت برای اینکه حکم به جواز عدول مستلزم علم به مخالفت قطعیه عملی است. ما در پاسخ نقضی میگیم خب اگر علم به مخالفت قطعیه عملیه به عنوان یک مانع تلقی بشه، شما در این موارد چه توابی دارید بدید؟ در عدول به اعلم، در عدول از کسی که صلاحیت تقلید خارج شده به شخصی که صلاحیت داره، خب در همه این موارد هم میتواند چنین مانعی باشه. چرا اونجا این مانع رو شما مانع جواز عدول نمیدونید؟ داریم نقض میکنید. یه پاسخ و جواب حلی هم اینجا هست، خوب دقت کنید، و اون این که اساساً این دلیل با مدعا سازگار نیست، یعنی دلیل غیر از مدعاست، با هم منطبق نیستن. خوب دقت کنید، مدعا چیه؟ عدم جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی، این مدعاست. وقتی میگیم عدول جائز نیست، یعنی اون مجتهد اولی تعین داره، دیگه نمیتونه به این دومی عدول بکنه، این مدعاست. دلیل چیه؟ دلیل اینه که عدول مستلزم مخالفت قطعی است. خب بیاییم ببینیم واقعا بین این دلیل و مدعا مناسبتی هست؟ آیا عدول موجب مخالفت قطعیه و علم به مخالفت قطعیه هست؟ یا نه این مخالفت قطعیه منشأ دیگری داره؟ خوب دقت کنید،
من برای شما عدول رو به نحوی تصویر می کنم که اگر یه نکته ای به او زمیمه بشه اصلا سر از مخالفت قطعیه در نیاد. یعنی اینجا قول به مخالفت قطعیه مبتنی بر یه مبنایی است که اون باعث مخالفت قطعیه است نه نفس عدول. فرض کنیم مجتهدی عدول را جائز میدانه، حکم به جواز عدول کرده، اینجا مجتهد دوم فتواش نسبت به اعمال گذشته او یکی از این دوتا میتونه باشه. تارتن این مجتهد دومی فتوا میدهد به اعاده و قضاء اعمال سابقه، میگه تویی که الان به من عدول کردی باید بری اون نمازها و اعمالی که بر اساس فتوای اولی عمل کردی اگر در داخل وقت اعاده کنی، اگر خارج وقت قضا کنی. به عبارت دیگر تارتن این مجتهد دوم میگوید اون چرا که از مجتهد اولی عهد کردی حجت نیست، اثر برش مترتب نیست. یک حالت هم اینه که این مجتهد دوم بگه هر چه که بر اساس فتوای مجتهد اول عمل کردی ممضاست، دیگه اعاده و قضا لازم نداره. یعنی بگه بر اعمال گذشته خودت اثر مترتب بکن، اونا حجت، نیاز نداره دوباره قضا کنی و اعاده کنی. پس فتوای مجتهد دوم برای این کسی که عدول کرده یا عدم اعاده و قضا و به عبارت دیگر حجیت و ترتیب اثر دادن به اعمال گذشته است. یه وقت نه، این مجتهد دوم فتواش این است که اعمال سابقه ممضا نیست، باید اعاده بشه، باید قضا بشه، حجیت نداره. خب حالا من سوال میکنم، اگر مجتهد دومی فتواش عدم اعاده و قضا بود، آیا در این صورت علم به مخالفت قطعیه پیش میاد؟ قطعا نه. چرا؟ چون این مجتهد دوم میگه اگه نماز ظهرت را دو رکعتی خوندی مهم نیست، درسته، اعاده و قضا لازم نیست، ولی امشب نماز عشاء باید تمام باشه. خب اگر چنین فتوایی از سوی مجتهد دوم صادر شد، اینجا علم به مخالفت قطعیه پیش نمیاد. یعنی این آقا نمیگه یا نماز ظهرم باطله یا این نماز عشام، یا اونی که شکست خوندم باطله یا اینی که تمام خوندم. میگه نه، اون سر جا خودش درست، این را من باید نمازم رو تمام بخونم. اگر فتوای مجتهد دوم این باشه بله. خب پس ببینید اون چه که تأثیر دارد در علم به مخالفت قطعیه یا عدم مخالفت قطعیه چیه؟
اینه که اون فتوای مجتهد دوم در رابطه با اعمال گذشته او چی باشه.
همینجا اگر این مجتهد دوم فتوا داد که اعمال گذشته تو فایده ای نداره، حجت نیست، اثری بر اعمال گذشته تو مترتب نیست، این معناش چیه؟ یعنی باید اعاده کنی، باید قضا کنی. در این صورت است که علم به مخالفت قطعیه پیش میاد. یعنی میگه پس بالاخره یا اون نماز ظهرم باطله یا این نماز عشایی که میخوام شب بخوانم تمام بخوانم.
پس ببینید آیا نفس عدول موجب مخالفت قطعیه است؟ آیا حکم به جواز عدول مستلزم علم به مخالفت قطعیه است؟ یا منشأ علم به مخالفت قطعیه چیز دیگه است؟ منشأ علم به مخالفت قطعیه خود عدول نیست، بلکه ترتیب اثر دادن به فتوای مجتهد اوله. حجت دانستن یا ندانستن مجتهد اوله. پس منشأ علم به مخالفت قطعیه اینه، اینه که میگیم بین دلیل و مدعا انطباق نیست. دلیل این است که عدول مستلزم مخالفت قطعیه است، مدعا عدم جواز عدوله. آیا واقعا به واسطه این که عدول مستلزم مخالفت قطعی است میتونیم بگیم عدول جائز نیست؟ میگیم مثلا اینا به هم ارتباط نداره. اونی که مستلزم مخالفت قطعی است عدول نیست، اونی که مستلزم مخالفت قطعی است قول به ترتیب اثر دادن و حجیت نسبت به فتوای مجتهد قبلی است. این دلیل اول و پاسخش. دلیل دوم اجماعی است که مرحوم میرزای قمی در قوانین ادعا کردن. ایشون فرمودن عدم جواز عدول از حی به حی مساوی مورد اجماع در قوانین جلد دو در اواخر باب اجتهاد و تقلید، ایشون این رو مطلب رو ادعا کردن. پاسخ این دلیل هم روشنه، برای اینکه یا این اجماعی که میرزا ادعا کرده اجماع محصله یا اجماع منقوله. اگر اجماع محصل باشه اینجا به واسطه این که این اجماع مدرکی یا محتمل مدرکیه هست اعتباری نداره. چرا میگیم این اجماع مدرکی یا محتمل مدرکیه هست؟ داریم که ما احتمال میدیم مجمعین در حکم به عدم جواز عدول به این ادله‌ای که فی ما بین ایدیناست استناد کرده باشه. بالاخره ادله اینجا وجود داره، همین به اصطلاح استصحاب قاعده اشتغال، همینایی که وجود داره. همینقدر که احتمال بدیم مستند مجمعین اینها باشه،
این اجماع دیگه اعتبار نداره، چون اجماع فقط در صورتی ارزش داره و اعتبار داره که تعبدی باشه و کاشف از رأی معصوم. وقتی ما وجود چنین ادله و مستنداتی رو داریم و احتمال استناد مجمعین به این ادله رو میدیم، دیگه این اجماع تعبدی و کاشف از رأی معصوم نیست. اگر هم اجماع منقول باشه، خب اجماع منقول هم که اصلا حجت نیست، لذا این دلیل دوم هم وافی به مقصود نیست. اما دلیل سوم قاعده اشتغال. خوب عنایت بفرمایید، عمده ترین دلیلی که قائلین به عدم جواز بهش استناد کردن همین دلیل سومه، یعنی قاعده اشتغال. مرحوم آقای حکیم در مستمسک العروه جلد 1 صفحه 25 و مرحوم آقای خویی در تنقیح جلد 1 صفحه 105 این بزرگواران قائل به عدم جواز هست و عمده ترین دلیلی که اینها ذکر کردن همین مسئله قاعده اشتغال. تعبیر مرحوم آقای حکیم اینه که فلا مرجع الا الاصل العقلی، اینجا دلیلی برای عدم جواز نداریم مگر این اصل عقلی که و هو اصالت التعیین عند التردد فی الحجیه بین التعیین و التخییر، که همون قاعده اشتغال در اینجا میشه. یعنی اشتغال اقتضا میکنه ما جانب تعیین را بگیریم نه تخییر را. تعبیر آقای حکیم اصالت و تعیین عند التردد فی الحجیه بین التعیین و التخییر، تعبیر آقای خویی همون قاعده اشتغال، هر دو یه چیز رو دارن بیان میکنن. ایشون فرموده اصالت و تعیین در دوران بین تعیین و تخییر، ایشون هم فرموده قاعده اشتغال. حالا خوب دقت کنید توضیح این مسئله و این دلیل چیه، چطوری قاعده اشتغال این اقتضا رو داره و اصالت و تعیین چگونه این مسئله رو اثبات میکنه. ببینید میفرمایند این مقام دوران بین تعیین و تخییر. چرا؟ ما اولا ببینیم چرا این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییره، و ثانیاً باید ببینیم در چنین مواردی عقل چه حکمی میکنه. اینجا شخصی که رجوع به مجتهدی میکند که یک مساوی در کنار او وجود داره، میگن قبلن هم گفتیم این شخص مخیر بین رجوع به یکی از این دو مجتهد. پس تخییر در بدء امر برای او ثابت بوده، بعد از آن که به یکی از این دو فتوا اخذ میکنه، خب اون فتوا در حق او تعیین پیدا میکنه، تعیین پیدا میکند فتوای اون مجتهد بر این شخص. حالا که شک میکنیم این مال اون موقع است که خب بحثی است، الان شک میکنیم آیا قول اون مجتهد اولی معیناً بر او وارد ثابته و حجته، یا این که مخیر است بین مجتهد اول و مجتهد دوم. پس امر دوران بین تعیین و تخییر، یعنی این مردده که آیا فقط باید از همون مجتهدی که سابقا تقلید کرده تقلید بکنه و همون رو ادامه بده، این میشه تعیین، یا نه مخیر است همین امروز مثل گذشته بین اولی و دومی، پس دوران بین تعیین و تخییر. در چنین مواردی عقل حکم میکند به تعیین. عقل میگه اگر شک داری یه چیزی معینن وظیفه توست، یا تخییر را میتوانی ادامه بدی، اصل تعیینه، قاعده اشتغال اقتضای تعیین داره. عقل شما به شما میکنه، به شما حکم میکنه. چرا؟ ببینید، شما اجمالا به تکلیف علم داشتید. من مثال بزنم، شما شک دارید روز جمعه آیا معیناً نماز ظهر بر شما واجبه، یا مخیرید بین نماز ظهر و نماز جمعه. خب اینجا علم به تعلق تکلیف در روز جمعه دارید، منتها امر تکلیف بین تعیین و تأخیر مورد. من از شما سوال میکنم، شما چگونه عمل بکنید یقین پیدا میکنید ذمه شما بری شده؟ شما چه کاری انجام بدید اطمینان پیدا میکنید تکلیف از دوش شما برداشته شده؟ احسن، اگر ما نماز ظهر را بخوانیم یقین پیدا میکنیم به تکلیفمون عمل کردیم، چون یک طرف تعیینه همون نماز ظهر، طرف دیگر که تخییره. خب میگید من مخیرم بین نماز ظهر و جمعه. اگر نماز ظهر خوانده بشه یقین دارید که باز به تکلیفتون عمل کرد، اما اگر نماز جمعه بخوانید باز احتمال داره به تکلیفتون عمل کرده باشه. خب ما میایم یک طرفی را اختیار میکنیم که معینه، که اگر هر کدام از این دو که باشه ما وظیفمون رو انجام دادیم، چه نماز ظهر معینن واجب باشه، خب ما خوندیم نماز ظهر، اگر نماز ظهر مخیرن واجب باشه با جمعه، بازم با تکلیفمون رو بالاخره یه طرف رو انجام دادیم، هر کدام از این دو که باشه ما به تکلیفمون عمل کردیم. اینه که عقل در موارد تعیین، در دوران بین تعیین و تخییر، بله حکم به تعیین میکنه، چون اشتغال یقینی براءت یقینی. حالا در مانحنفی خوب دقت کنید، ما یقین داریم که فتوایی که مقلد اخذ به اون کرده حجته. ما وقتی که رفتیم مردد بودیم، دو تا فتوا داشت مقابلمون بود، خب مخیر بودیم به یکی عقص کردیم عمل کردیم، قطعا اون فتوا برای ما حجت. حالا الان ما داریم شک میکنیم اون فتوا معیناً در حق ما حجت بود، یا اون فتوا به صورت تخییری با این فتوای مجتهد دوم. اون فتوای مجتهد اولی یقیناً در هر صورت برای ما مقطوع الحجیه است،
چه تعیینن برای ما حجت باشه چه تأخیرن، بالاخره در هر صورت فتوای اولی برای ما حجته. اما در مورد فتوای دوم ما شک داریم، احتمالا میدیم این دومی حجت نباشه. شک در حجیت، این مربوط به خصوص حجیته، شک در حجیت مسابقه با عدم حجیته. اینو در اصول خوندید و مهرز شده، شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت. خب پس اینجا گویا ما یقین داریم به عدم حجیت این فتوای مجتهد دوم، پس گویا اصلا فتوای مجتهد دوم برای ما حجت نیست. معنای این سخن چیه؟ اینه که اون فتوای مجتهد اول برای ما مقطوع الحجیته، معناش اینه که عدول جایز نیست. ما نمیتونیم از فتوای یک مجتهدی عدول کنیم، مجتهدی که مقطوع الحجیته عدول کنیم به فتوای مجتهدی که مشکوک الحجیته. این دقیقا همون مسئله دوران بین تعیین و تأخیر. حالا این رو میشه البته دو تا تقریب متفاوت هم براش ذکر کرد، اما اجمالش اینه که به هر حال مورد از موارد دوران بین تعیین و تأخیره. در چنین مواردی عقل حکم به تعیین میکنه و فتوای مجتهد اول بر این اساس برای ما یقینا حجته، لزوم دیگه حق عدول نه. این دلیل سوم که البته مهمترین دلیل هم همینه، یعنی مرحوم آقای خویی و عرض به حضور شما دیگران عمده دلیل تو بقیه ادله اشکال کردن، این دلیل رو پذیرفتن، آقای حکیم هم همینطور. اما به نظر میرسه این دلیل مردوده. خوب دقت کنید، من تصور میکنم عرض به حضور شما با عنایت به مطالبی که ما در ذکر ادله قائلین به جواز گفتیم پاسخ این مسئله روشن. جواب چیه؟ چیه جواب به نظر شما؟ از اون ادله‌ای که برای جواز گفتیم میتونید استفاده کنید جواب این اشکال رو بدید. احسن، همون استصحاب حجیت تأخیریه پاسخ این دلیل. خوب دقت کنید ببینید، ما میگیم مثلا این مورد از موارد دوران بین تعیین و تأخیر نیست. چرا؟ بله، اگر از موارد دوران بین تعیین و تأخیر بود، قاعده اشتغال حکم میکرد به تعیین، در این صورت فتوای مجتهد اول متعین بود و ما حق عدول به فتوای دومی رو نداشتیم. اما در ما نحن فی که دو مجتهد از همه جهات مساوی هستند، این شخص از ابتدا مخیر بود، یعنی شرایط دو مجتهد متساوی بوده، این مخیر بود که به هر یک از این دو فتوا اخذ بکنه. اون موقع که دوران بین تعیین و تأخیر نبود که، از اول مخیر بود، بعد به یکی که اخذ کرد اون برای شد حجت. الان هم که بعد از رجوع شک کرده آیا میتواند به دیگری رجوع عدول بکنه یا نه، یعنی در واقع شک کرده همون تغییری که سابقا برای او ثابت
بود کماکان ثابت است یا نه استثاب حجیت تخییریه میکنه. میگه در بدو امر من مخیر بودم، حالا شک میکنم مخیر هستم یا نه، استثاب تخییر میکنه. اگر این استثاب جاری شد که جاری میشود، آیا دیگه ما میتونیم ادعا کنیم اینجا از موارد دوران بین تعیین و تخییره؟ بله مسلم نمیشه این مسئله رو ادعا کرد. مشکلی هم ببینید، همه مشکل مرحوم آقای خویی این بود که اینجا استصحاب حجیت تخییریه مبتلا به معارضه و مشکل داره. خب ما جواب اون مناقشات رو دادیم، گفتیم این استصحاب هیچ مشکلی نداره. خب اگر این استصحاب جاریه مبتلا به اشکال هم نیست، دیگه چه چیزی اقتضا میکنه ما بگیم این از موارد دوران بین تعیین و تخییر؟ نه، این فتوای مجتهد دوم اصلا مشکوک الحجیه نیست تا شما بیاید ادعا کنید مسابقه با عدم حجیته. فتوای مجتهد دوم دقیقا مثل فتوای مجتهد اول برای ما حجته. اینم دلیل عرض به حضور شما سوم. دلیل چهارمی هم هست که عجله دارید دارن اینو بگیم که دیگه این مسئله رو تمامش کنیم. بله عجله داریم. خب ای که راست دارید این دلیل چهارم میذاریم انشاءالله برای فردا. الحمدلله.